بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام‌های اهواز را محکوم کرد. 73 تن از اعضای اخوان المسلمین در مصر بازداشت شدند. اسرائیل موافقت کرده است یک هیئت از کارشناسان ترکیه از عملیات حفاری در نزدیکی مسجد الاقصا بازدید کنند. سلام بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنج شنبه 26 بهمن ماه سال 1385 شمسی برابر با 15 فوریه سال 2007 میلادی است. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته باشید. من سعیده هاشمی هستم و به همراه دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در یک ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز آخرین خبرهای کوتاه تا این ساعت را از همکارم آرمان مصطفی میشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر با محکوم کردن اعدام‌های دیروز در اهواز از قوه قضاییه ایران خواسته است اعدام متهمانی را که در دادگاه‌های غیر علنی به مرگ محکوم شده‌اند متوقف کند. این سازمان روند دادرسی این پرونده ها را غیر منصفانه خوانده است. دادگستری خوزستان روز چهارشنبه 25 بهمن از اعدام 3 نفر در ارتباط با بمب‌گذاری های اهواز خبر داد، اما فعالان حقوق بشر در ایران میگویند که 4 نفر اعدام شدند. تاکنون 12 تن به اتهام ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 در خوزستان اعدام شدند. در جریان آن انفجارها 6 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شده بودند. سامی العسکری مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقتدا صدر همکنون سرگرم دیداری کوتاه از ایران است. مشاور نخست وزیر عراق افزوده است که تعجب می کند چرا برخی از مسئولان جناح صدر سفر او به ایران را تکذیب می کنند و به نظر مشاور نخست وزیر این گونه سفرها امری طبیعی است. سخنگویان جناح مقتدا صدر در چند روز گذشته خبر رفتن او به ایران را تکذیب کرده بودند. خبرگزاری ایرنا هم روز چهارشنبه به نقل از یک از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خبر در ایران بودن مقتدا صدر را تکذیب کرد. ژنرال ویلیام کالدول سخنگوی نیروهای ائتلاف در عراق روز چهارشنبه گفته بود که بنا به گزارش‌هایی که به دست آنها رسیده مقتدا صدر عراق را ترک کرده و ظاهراً به ایران رفته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی سایت اینترنتی بازتاب را غیرقانونی اعلام کرده است. این وزارتخانه در غیرقانونی اعلام کردن سایت بازتاب به چند ماده آیین‌نامه ساماندهی فعالیت سایت‌های اطلاع رسانی استناد کرده است. ماموران امنیتی مصر 73 تن از اعضای اخوان المسلمین را در قاهره و چند شهر دیگر بازداشت کردند. به گفته مسئولان امنیتی مصر این افراد به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی و تبلیغات ضد دولتی دستگیر شدند. اسرائیل موافقت کرده است هیئتی از کارشناسان ترک از حفاری‌های نزدیک محوطه مسجد الاقصا بازدید کنند. این خبر را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در آنکارا اعلام کرد. اسرائیل میگوید حفاری در نزدیکی دیوار محوطه مسجد الاقصا برای تعمیر یک گذرگاه عابران است و به مسجد الاقصا آسیبی نمیرساند، اما گروه‌های فلسطینی و برخی دولت‌های اسلامی به این عملیات اعتراض دارند.
با تشکر از آرمان مصطفی که آخرین خبرها را تا این ساعت به آگاهی ما رساند. اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهیم شنید: مقامات عراقی میگویند مقتدا صدر در ایران است. نخست وزیر اسرائیل در سفر به ترکیه آن کشور را پل ارتباطی میان اسرائیل و کشورهای اسلامی توصیف کرد. اختلاف نظر میان دو گروه فلسطینی حماس و فتح و لغو نطق محمود عباس. محاکمه متهمان به دست داشتن در انفجارهای تروریستی مادرید از امروز آغاز می شود. شورش پناهجویان زندانی در ترکیه، جدال لفظی بین کابل و اسلام آباد و گزارش‌های بیشتر را در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی که مقام‌های جناح مقتدا صدر رفتن او را به ایران تکذیب می‌کنند، معاون نخست وزیر عراق می‌گوید مقتدا صدر در ایران است. یکی از اعضای ارشد گروه شبه نظامی سپاه مهدی که تحت رهبری صدر اداره می‌شود نیز گفته است او در ایران است. این در حالی است که دیروز مقام‌های عراقی خبر حضور مقتدا صدر در ایران را تکذیب کرده بودند. گزارشی در همین زمینه می‌شنویم که توسط وبسایت رادیو فردا تهیه شده است.
سامی الاسکری مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقتدی صدر همکنون سرگرم دیداری کوتاه از ایران است. مشاور نخست وزیر عراق افسوده که تعجب میکنم چرا برخی از مسئولان جناح صدر سفر او به ایران را تکذیب میکنند. این گونه سفرها امری طبیعی است. سخنگویان جناح مقتدی صدر در چند روز گذشته خبر رفتن او به ایران را تکذیب کردند. خبرگزاری ایرنا هم روز چهارشنبه به نقل از یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی خبر حضور مقتدی صدر در ایران را تکذیب کرد. در همین حال به گفته یکی از اعضای ارشد سپاه مهدی به نام کریم الموسوی، مقتدی صدر و شمار دیگری از رهبران ارتش مهدی به ایران رفتند. کریم الموسوی به روزنامه گاردین چاپ لندن گفته است که این افراد به دلخواه خود برای مصون ماندن از افتادن به دست سربازان آمریکایی در جریان اجرای طرح امنیتی به ایران رفتند. یکی از مقام‌های عالی رتبه دولت عراق هم که نامش برده نشده به روزنامه گاردین گفته است که جمهوری اسلامی طی سه هفته گذشته رهبران درجه اول و دوم سپاه مهدی را به ایران منتقل کرده است تا مانع از متلاشی شدن تشکیلات سپاه مهدی شود. این مقام عراقی افسوده است جمهوری اسلامی قصد دارد منتظر بماند تا با اجرای طرح جدید امنیتی در عراق شورشیان سنی تضعیف شوند، آن وقت با آموزش و مجهز کردن دوباره سپاه مهدی و شیعیان تندرو آنها را به عراق بفرستد تا قدرت بگیرند. جنرال ویلیام کالدول سخنگوی نیروهای ائتلاف در عراق روز چهارشنبه گفته بود که بنا به گزارش‌هایی که به دست آنها رسیده مقتدی صدر عراق را ترک کرده و ظاهراً به ایران رفته است.
مقامات عراقی میگویند مقتدی صدر در ایران است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شامگاه گذشته در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد آنکارا شد. صبح امروز دیدارهای رسمی اهود اولمرت با مقامات ارشد ترکیه آغاز شده است. آقای اولمرت ترکیه را قدرتمندترین کشور مسلمان منطقه توصیف کرد که میتواند به پل ارتباطی میان اسرائیل و کشورهای اسلامی تبدیل شود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
قبل از ظهر امروز اهود اولمرت در دفتر نخست وزیری ترکیه با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. قرار است آقای اولمرت تا پایان وقت امروز با احمد نژد سزن رئیس جمهور، عبدالله گل وزیر خارجه و وجدی گنول وزیر دفاع ترکیه دیدار و گفتگو کند. مناسبات دو کشور، مسئله اسرائیل و فلسطین، بحران لبنان، مسائل داخلی عراق و به ویژه پرونده هسته‌ای ایران مهمترین موضوعات مورد بحث اهود اولمرت با مقامات ترکیه عنوان شدند. امروز نخست وزیر اسرائیل طی گفتگوی اختصاصی با کانال خبری NTV ترکیه را قدرتمندترین کشور مسلمان منطقه توصیف کرد که میتواند به عنوان پل ارتباطی اسرائیل با کشورهای مسلمان ایفای نقش کند. نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به سؤالی درباره پرونده هسته‌ای ایران که یکی از موضوعات اصلی گفتگوی وی با مقامات ترک خواهد بود، خاطر نشان کرد اسرائیل نسبت به دستیابی ایران به سلاح اتمی خوشبین نیست، به ویژه با توجه به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محافظه‌کار ایران که خواهان نابودی اسرائیل از روی نقشه جهان است. معتقدم ترکیه نیز مایل به دستیابی ایران به سلاح اتمی نبوده و این نقطه مشترک میان ماست و البته نه فقط میان ترکیه و اسرائیل بلکه نقطه مشترک جامعه جهانی. اهود اولمرت تأکید کرد نباید اجازه داد ایران به سلاح اتمی دست یابد و در این راستا راه حل دیپلماتیک و یا تحریم‌های اقتصادی میتواند کارساز باشد و ایران را از تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. در این میان مطبوعات ترکیه نوشتند دیشب محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در تماسی تلفنی با عبدالله گل وزیر خارجه از او خواسته است مواضع فلسطینی ها برای استقرار صلح در منطقه را مطرح کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
همانطور که در گزارش علی جوانمردی شنیدیم، در حالی که نخست وزیر اسرائیل در حال رایزنی با کشورهای مسلمان است، اختلاف نظر میان دو گروه اصلی سیاسی فلسطینی بالا گرفته است. به گزارش همکارم میترا فرهمند، در سرزمین‌های فلسطینی نطقی که قرار بود پنجشنبه توسط محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره پیمان مکه برگزار شود، به دلیل بروز دوباره اختلافات جدی میان دو گروه فتح و حماس لغو شد. قرار بود محمود عباس امروز استوارنامه تشکیل دولت جدید را به اسماعیل هنیه تفویض کند، اما دولت کنونی حماس اعلام کرده برای منحل شدن و برپایی دولت جدید پیش شرط هایی دارد. میترا فرهمند:
با سپری شدن تنها یک هفته از روزی که با نظارت پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله پیمان مکه بین سران سازمان‌های رقیب فلسطینی فتح و حماس امضا شد، نشانه‌های جدی اختلاف بین رهبران این دو سازمان بار دیگر پدیدار شده است. طبق پیمان مکه، محمود عباس و احمد قری به نمایندگی از سوی جنبش فتح و خالد مشعل و اسماعیل هانیه از سوی سازمان اسلامگرای حماس تعهد سپردند که هرچه سریعتر دولت جدید فلسطینی را با شرکت همه سازمان‌های فلسطینی فعال شالوده‌ریزی کنند. مهمترین بند این توافق سپردن وزارت کشور و فرماندهی 10,000 نیروی امنیتی آن در اختیار یک چهره فراجناحی بود. اسماعیل هانیه اندکی پس از بازگشت از مکه گفته است حاضر به منحل کردن دولت کنونی نیست تا هنگامی که شرایط مورد نظر او و یارانش اجابت نشده است. حماس بار دیگر درخواست کرده که وزارت کشور را در اختیار گیرد. اسماعیل هانیه همچنین تاکید کرده که محمود عباس در مذاکرات سیاسی خود با اسرائیل تا جایی مورد حمایت حماس خواهد بود که بر دو درخواست مهم حماس پافشاری نشان دهد: لزوم تشکیل کشور فلسطین در مرزهای پیش از جنگ 6 روزه سال 1967 و لزوم بازگشت نسل‌های بعدی فلسطینی‌هایی که در سال 1948 هنگام استقلال اسرائیل این سرزمین را ترک کردند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در تماس تلفنی با محمود عباس به او گفت تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی کافی نیست و این دولت باید خواسته های کمیسیون 4 جانبه پشتیبان صلح خاورمیانه را بپذیرد. رئیس جمهوری روسیه پوتین نیز در دیدار سه‌شنبه در اردن به محمود عباس گفته بود روسیه از پیمان مکه ابراز خرسندی کرده، اما روسیه هنگامی حاضر به همگامی با دولت جدید فلسطینی است که شرط‌های کمیسیون 4 جانبه از جمله شناسایی اسرائیل را بپذیرد.
گزارش میترا فرهمند را درباره اختلاف نظر میان دو گروه فتح و حماس در فلسطین شنیدیم. اما در پی ایراد اتهام گمراه کردن کنگره به کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا، بحث بر سر فرصت از دست رفته تجدید روابط آمریکا و جمهوری اسلامی در واشنگتن بالا گرفته است. فلینت لیورت، یکی از کارمندان پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید، میگوید 4 سال پیش تهران پیشنهادی را برای تجدید رابطه با آمریکا مطرح کرد که به تایید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده بود، اما بلند پایگان دولت آمریکا آن را نادیده گرفتند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
شون مکومک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید خانم رایس بارها تکرار کرده که چنین پیشنهادی را ندیده است. خود خانم رایس نیز هفته گذشته در جلسه پرسش و پاسخی در کنگره آمریکا درباره گفته‌های قبلی فلینت لیورت گفت از آنچه او میگوید سر در نمی‌آورد و اگر پیشنهادی از جمهوری اسلامی دریافت شده بود، آقای لیورت می باید آن را با او در میان می نهاد. در مقابل، آقای لیورت از خانم رایس خواست به دلیل آنکه او را بی قابلیت خوانده است پوزش خواهی کند. فلینت لیورت، کارمند پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید، در زمان ریاست خانم رایس بران افزود کولن پاول وزیر خارجه آمریکا در آن زمان در گفتگوی با او یادآور شده بود که پیشنهاد دریافت شده از جمهوری اسلامی را نمیتواند اصطلاحاً به کاخ سفید بفروشد. به گفته آقای لیورت، این اشاره نشان میدهد که بلند پایگان دولت آمریکا از پیشنهاد جمهوری اسلامی برای تجدید رابطه با واشنگتن آگاه بودند. پیشنهاد یاد شده را ماه می 2003 میلادی نزدیک به 4 سال پیش تیم گولدیمان سفیر سوئیس در ایران به دولت آمریکا داد. بر پایه این پیشنهاد که نسخه ای از آن در آشیان اینترنتی واشنگتن پست منتشر شده، تهران آمادگی خود را برای قطع پشتیبانی هایش از ستیزه جویان ضد اسرائیلی و نیز به رسمیت شناختن اسرائیل اعلام کرده بوده است. فلینت لیورت می گوید این پیشنهاد به تایید آیت الله علی خامنه ای رهبر و محمد خاتمی رئیس وقت جمهوری اسلامی رسیده بوده است. همزمان با ادامه بحث بر سر پنهان نگاه داشتن و نادیده گرفتن این پیشنهاد آشتی جویانه جمهوری اسلامی به آمریکا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز گذشته گفت اگر آمریکا حسن نیت نشان دهد، تهران موانعی را که بر سر راه گفتگو با واشنگتن وجود دارد از میان برخواهد داشت.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم. ساعت 18:45 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محاکمه 29 نفر که پلیس اسپانیا آنها را رسماً به دست داشتن در انفجارهای مادرید در سال 2004 متهم کرده است، از امروز آغاز شد. در همین زمان پلیس اسپانیا تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده است. آغاز این محاکمه در میان رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. گزارشی در این زمینه می‌شنویم که توسط وبسایت رادیو فردا تهیه شده است.
دادگاه بمبگذاران قطارهای مادرید امروز پنجشنبه با حضور 29 متهم آن آغاز شد. 3 سال پیش بمبگذاری تروریست‌ها موجب کشته شدن 191 نفر و مجروح شدن 1800 نفر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها تعداد زیادی از متهمین مراکشی تبار هستند و گروه‌های تروریستی اسلامگرا که در خاک اسپانیا مستقر بوده و از القاعده الهام گرفته بودند متهم به عملیات بمبگذاری مادرید هستند. همچنین چند اسپانیایی نیز متهم به قاچاق مواد منفجره و در اختیار گذاشتن این مواد در دست تروریست‌ها هستند. 7 نفر از متهمین به عنوان عاملین اصلی این عملیات محاکمه می‌شوند و در صورت محکوم شدن هر کدام می‌توانند تا 38,000 سال زندان محکوم شوند. طبق قانون اسپانیا اعدام در این کشور ممنوع است. 3 نفر از این متهمین به عنوان متفکرین اصلی این عملیات شناسایی شدند. 2 نفر از این افراد مراکش تبار و یکی دیگر نیز مصری تبار است. 1 نفر اسپانیایی تبار نیز در میان 7 متهم اصلی دیده می شود که متهم به دزدیدن مواد منفجره از معدن و در اختیار گذاشتن آن در دست تروریست هاست. در 11 مارس 2004 میلادی انفجارهای تقریبا همزمان در 4 قطار در مادرید به کشته شدن بیش از 190 نفر انجامید. این انفجارها مرگبارترین حمله تروریستی در اروپای غربی پس از انفجار هواپیمای پانام بر فراز اسکاتلند در سال 1988 محسوب می شود. در انفجار هواپیمای پانام 270 نفر کشته شده بودند. پلیس اسپانیا پس از بمبگذاری های مادرید 200 نفر را به ضمن دست داشتن در عملیات تروریستی دستگیر کرد. به گزارش CNN برخی مقام های غربی کشور اسپانیا را همچنان در خطر عملیات تروریستی می دانند. به نوشته روزنامه لومون زمانی که در نوامبر سال 2001 میلادی رهبر شاخه القاعده در اسپانیا معروف به ابو داهداه دستگیر شد، اسلامگراها به فکر انتقام گرفتن از اسپانیا افتادند. به نوشته این روزنامه فرانسوی، فرستادن نیروهای اسپانیایی در سال 2003 برای حمله به عراق موجب شد که اسلامگرایان تصمیم نهایی خود را برای حمله تروریستی در خاک اسپانیا بگیرند. برخی از مظنونان به این عملیات تروریستی چند ماه پس از واقعه به محاصره پلیس درآمدند. این افراد با انفجار آپارتمان خود به خودکشی گروهی دست زدند.
محاکمه متهمان به دست داشتن در انفجارهای تروریستی در مادرید گزارشی بود که هم اکنون از وبسایت رادیو فردا شنیدیم. چهارشنبه دیروز صدها تن از بازداشتی‌های خارجی بند مردان زندان ادرنه در غرب ترکیه در اعتراض به وضعیت ناگوار و بلا تکلیفی دست به شورش و اعتصاب زدند. در نتیجه درگیری‌ها میان پلیس و خارجیان بازداشت شده، بخشی از زندان ادرنه آتش گرفت. صدها تن از پناهجویان ایرانی، عراقی، افغانی، پاکستانی، فلسطینی و آفریقایی که قصد خروج غیرقانونی از ترکیه به مقصد اروپا را داشتند، در این زندان به سر می‌برند. رادیو فردا تماس با دفتر پلیس بخش اتباع بیگانه شهر ادرنه جویای واقعه شده است. علی جوانمردی در ترکیه با یک زن زندانی ایرانی در بخش زنان این زندان به نام شقایق تهرانی که یک ماه پیش در جریان خروج غیرقانونی از ترکیه به یونان دستگیر شده گفتگویی داشته است که با هم میشنویم.
من یک ماه اینجا هستم و امروز فاجعه وحشتناک اینجا اتفاق افتاد. متاسفانه من هموطنای خودم اینجا بودن، البته مهم نیست که فقط هموطنای من باشن، انسانهای دیگری اونجا بودن که همه با ما برابرن، هیچ فرق نمیکنه. ما فقط دیدیم از پنجره‌های زندان مردا داره به شدت دود میاد بیرون، آتیش و دود به شدت داره میاد بیرون و مردا رو دارن از پنجره‌ها میکشن بیرون. بعد بسیار پلیس ترکیه اومد اینجا، آمبولانس اومد، گروه ویژه‌شون اومد، گروه امدادشون اومد، بعد از یه نیم ساعت یه رو یه تانک اومد اینجا که بسیار ما وحشت اصلا افتاده بودیم که چرا تانک اومده. ما اول خانوما همه فکر کرده بودن که میخوان دیوار زندان آقایون رو خراب بکنن. بعد آقایون یکی یکی از پنجره کشیدن بیرون، گاز اشک‌آور فکر میکنن زدن، یه سری از آدما رو با آمبولانس منتقلش میکردن به بیمارستان و یه سری هم که همچون نقش بر زمین شده بودن. شما امروز هم ساعت 7 و 8 تلویزیون که توی زندان داریم نگاه کردیم، دیدیم همه این وقایع رو داشتن نشون میدادن. متاسفانه خیلی وحشتناک بود.
آیا تعداد زندانی ها زیاد بود در این؟
بله بله خیلی زیاد بود. تعداد مردا فکر میکنم بهتون بگم 400 نفر بودن، 400-500 دقیق بودن. خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بودن. بازداشتگاه مرد که به شکل کامل آتیش گرفته بود و به یه جای دیگه انتقالشون داده، اصلا نه مکان دیگه ای، همون بغل همون بازداشتگاه یه بازداشتگاه دیگه بود، اونجا انتقالشون داده.
این آتیش سوزی مشخص نشد به چه دلیل هست؟
والا دلیلشون نمیدونم، به خاطر دیر شدن دیپورتشون بوده، چون از اقشار مختلف اونجا هستن، فلسطینی هست، سومالی هست، ایران هست، عراق هست، نمیدونم به خاطر اینکه دیر دیپورتشون کرده بودن شورش کرده بودن، به خاطر وضعیت سخت و بد، اینو اصلا نمیدونم، فقط میدونم که شورش کرده بودن، دیوارو کنده بودن، از پنجره سنگا رو پرتون کردن. خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، چون که اینجا قبلا پادگان بوده، جلوی درش در حالت دو تا سنگ بزرگیه، دو تا سنگ بزرگ، اونجا من از پنجره داشتم نگاه کردم، دو سه تا ماشین بود مال ژاندارما بودن، حالت کامیون مانند سربازا آماده باشن که یه وقت احتمالاً ترسیده بودن بخوان آقایو فرار بکنن اونجا بتونن جلوشونو بگیرن.
یعنی کسی هم نتونست فرار کنه؟
نه 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 اصلا کسی فرار نکرد، چون زندانیا رو که همه رو آورده بودن بیرون، میام خیلی زیاد بودن، 400-500 نفر بودن، دور تا دورشونو پلیسا محاصره کرده بودن.
این افرادی که زندانی هستند اونجا بیشتر کسانی هستند که به طور قاچاق و غیرقانونی میخوان از ترکیه به طرف کشورهای اروپایی برن، درسته؟
بله بله 100%شون همین جورن.
گفتگوی علی جوانمردی از رادیو فردا را با شقایق تهرانی پناهجوی زندانی در ترکیه شنیدیم. 43 تن از رهبران کشورهای آفریقایی به دعوت رئیس جمهوری فرانسه گرد هم آمدند تا درباره روابط خود با کشورهای اروپایی و راه‌های پیشرفت آفریقا تبادل نظر کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه اجلاس سران کشورهای آفریقا و فرانسه در شهر ساحلی کن در فرانسه آغاز به کار کرد. در این اجلاس دو روزه بیش از 48 تن از رهبران کشورهای آفریقا شرکت دارند. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه امروز در هنگام گشایش این اجلاس سران کشورهای آفریقایی را به تلاش بیشتر برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون در قاره آفریقا فرا خواند. ژاک شیراک گفت جنبشی در حال رشد خواهان رعایت حقوق بشر، مدیریت عمومی و همبستگی با فقیرترین اقشار است و ما باید پاسخگوی آن باشیم. ژاک شیراک همچنین با اشاره به درگیری‌های جنوب سودان از رهبران سودان خواست استقرار نیروهای سازمان ملل در دارفور را بپذیرند. رئیس جمهوری سودان که در این اجلاس شرکت دارد استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کشورش را رد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در اجلاس کن از رئیس جمهوری زیمبابوه که در اجلاس حضور ندارد خواست به سرکوبی مخالفان خود پایان دهد. صدر اعظم آلمان همچنین گفت باید از این فرصت برای تقویت همکاری میان اتحادیه اروپا و آفریقا استفاده کرد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری از سران کشورهای آفریقایی برای شرکت در کنفرانسی در پرتغال دعوت خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر تعهد کشورش به پیمانهای نظامی فرانسه با کشورهای آفریقایی تاکید کرد و گفت پاریس در چارچوب مسئولیت‌های سازمان ملل و یا اتحادیه آفریقا به وظایف خود عمل خواهد کرد.
43 تن از رهبران کشورهای آفریقایی به دعوت رئیس جمهوری فرانسه گرد هم آمدند. گزارشی بود که از فریدون زرنگار شنیدیم. اما پس از یک دوره طولانی تیرگی روابط و جدال لفظی بین کابل و اسلام آباد، روز گذشته حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در لندن با ایراد سخنانی از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان ستایش کرد. او که در حضور تونی بلر نخست وزیر بریتانیا سخن می‌گفت، خواهان ادامه این رویکرد دولت مشرف در آینده نیز شد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
نگرش دولت مردان کابل نسبت به سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان کاملاً تغییر کرده است. پرزیدنت کرزای در جریان سفرش به لندن روز گذشته از تلاش‌های پاکستان در ماه‌های اخیر در مبارزه با تروریسم استقبال نموده و نتیجه این اقدامات پاکستان را قناعت بخش توصیف کرد.
With recent activities in Pakistan,
آقای کرزای میگوید با اقدامات اخیر پاکستان ابراز خرسندی میکنم و امیدوارم در آینده نیز چنین روی کرده ادامه یابد. ما از ماه سپتامبر سال گذشته تا کنون به صورت روشن امنیت داشتیم و اگر این وضعیت ادامه یابد برای ما و نبرد با ترور خوب خواهد بود. گفته های پرزیدنت کرزای درباره پاکستان در لندن با اظهارات یک هفته قبل او درباره سیاست های دولت مشرف کاملا متفاوت است. پیش از این در جدال های لفظی مقامات افغان و پاکستانی، آقای کرزای پاکستان را به تمویل و تشهیز شورشیان متهم می‌کرد و می‌گفت که علاقات در پاکستان ریشه همه نارامی ها در افغانستانند. این اظهارات آنجا پیش رفت که وزیر خارجه افغانستان در یک کنفرانس خبری به صورت تلویحی گفت باید پاکستان خلع سلاح اتمی شود و تهدید پاکستان را برای افغانستان فوق العاده جدی معرفی کرد. با این حال یک از انتقادات جدی داخلی و خارجی بر 5 سال حکومت آقای کرزای اجرای کند پروژه های بازسازی در این کشور جنگ زده است. رئیس جمهور افغانستان ادامه و اجرای هر پروژه بازسازی در کشورش را منوط به امنیت دانست و گفت که برای استقرار امنیت در افغانستان باید جنگ با تروریسم ادامه یابد.
Reconstruction will have to be accompanied with security.
بازسازی باید با امنیت همراه باشد. در نبود امنیت بازسازی مشکل است. به همین خاطر باید مبارزه با ترور ادامه یابد تا افغانستان به عنوان کشور با امید به فرداهای بهتر تبارز کند. اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در لندن بیانگر تغییر سیاست دولت کابل در قبال اسلام آباد است. اینکه چرا آقای کرزای یک بار با روی کرد مثبت نسبت به اقدامات پاکستان ظاهر شده تا هنوز در حال یذب هم قرار دارد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
شنوندگان عزیز، ساعت 18:56 دقیقه است و شنونده رادیو فردا هستید. با پذیرش قرارداد خلع سلاح هسته‌ای از سوی کره شمالی، مقامات ارشد دو کره امروز با هم دیدار کردند و قرار شد دیدار رسمی دو کشور در اواخر ماه جاری میلادی در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، انجام شود.
نمایندگان دو کره شمالی و جنوبی امروز پنجشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند تا موانع موجود در روابط دو کشور را بررسی کرده و در رفع آنها اقدام کنند. روابط دو کشور همسایه که از زمان جنگ شبه جزیره کره در دهه 50 میلادی همواره با تیرگی همراه بوده است، در اثر آزمایش موشک‌های بالستیک و هسته‌ای کره شمالی در سال گذشته به بحرانی ترین حد خود طی دهه‌های گذشته رسید. گزارش‌ها حاکی است نمایندگان دو کره شمالی و جنوبی امروز در شهر مرزی کیسونگ در داخل خاک کره شمالی با یکدیگر گفتگو کردند تا زمینه را برای دیدار رسمی مقامات بلندپایه دو کشور آماده کنند. طرفین در این دیدار موافقت کردند تا مقامات وزارت امور خارجه دو کشور از 27 فوریه جاری تا 2 مارس آینده در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، دیدار رسمی خود را در سطح کشوری آغاز کنند. انتظار می رود در این دیدارها کره جنوبی برنج و کود شیمیایی به ارزش میلیون ها دلار آمریکا را در اختیار کره شمالی قرار دهد. ارسال کمک های اقتصادی به کره شمالی و تلاش برای عادی سازی روابط با این کشور تنها چند روز پس از آن آغاز می شود که کره شمالی با امضای قرارداد خلع سلاح هسته‌ای پذیرفت تا از برنامه های هسته‌ای خود صرف نظر کند. همزمان گزارش می رسد که کریستوفر هیل و کیم کیه گوان نمایندگان هسته‌ای دو کشور آمریکا و کره شمالی در مذاکرات 6 جانبه به زودی در واشنگتن و پیونگ یانگ پایتخت دو کشور آمریکا و کره شمالی به دیدار یکدیگر خواهند رفت تا گام‌های اولیه را برای عادی سازی روابط با کره شمالی بردارند. الکساندر ورشپو سفیر آمریکا در کره جنوبی اظهار داشت تصمیم کره شمالی به انصراف از برنامه‌های هسته‌ای باعث شد این کشور دیگر در جهان امروز منزوی نباشد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
با پذیرش قرارداد خلع سلاح هسته‌ای از سوی کره شمالی، مقامات ارشد دو کره امروز با هم دیدار کردند و قرار شد دیدار رسمی دو کشور در اواخر ماه جاری میلادی در پیونگیانگ انجام شود. به بخش دوم مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت میکنم پیش از هر چیز آخرین خبرهای کوتاه تا این ساعت را از همکارم آرمان مصطفی توجه کنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطلاعی ندارد که آیا رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی در ارسال جنگ افزار برای ستیزجویان در عراق دست داشتند یا نه. با این حال در کنفرانس خبری در واشنگتن آقای بوش یادآور شد که با اطمینان می‌داند که واحدی ویژه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سلاح‌هایی را به عراق فرستاده که از آنها برای کشتن سربازان آمریکایی استفاده شده است. آقای بوش در حالی این ابراز نظر را کرد که چند روز پیش منابع آمریکایی در بغداد اعلام کردند که بلندپایه‌ترین مسئولان جمهوری اسلامی در تسلیح شورشیان و ستیزجویان در عراق دست دارند. سران بیش از 40 کشور امروز در نشستی در کن در جنوب فرانسه نقش قاره آفریقا در جهان امروز، چگونگی حفاظت از منابع طبیعی این قاره و تأثیر انقلاب ارتباطات بر جوامع آن را بررسی می کنند. در اجلاس امروز که به دعوت ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه برگزار می شود، مسائل دیگری مانند اوضاع دارفور سودان هم در دستور کار است. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که با اعزام پاسداران صلح سازمان ملل به این منطقه مخالفت می‌کند در این اجلاس حضور دارد. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه به این نشست دعوت نشده است. بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر در زیمبابوه از دادن ویزا به رابرت موگابه خودداری می‌کنند. محاکمه 29 تن که پلیس اسپانیا آنها را رسماً به دست داشتن در انفجارهای مادرید در سال 2004 متهم کرده است از امروز آغاز شد. پلیس اسپانیا تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده و درجه هشدار خطر اقدامات تروریستی را از کم به متوسط افزایش داده است. 3 سال پیش انفجار چند قطار در مادرید 191 کشته و نزدیک به 2000 زخمی بر جای گذاشت. متهمان که 20 مرد عرب و 9 اسپانیایی هستند با اتهاماتی مانند عضویت در گروه تروریستی و ربودن دینامیت از معدنهای شمال اسپانیا و فروختن آن به بمبگذاران روبرو هستند. مسئولیت این سوء قصدها را شبکه تروریستی القاعده به عهده گرفته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همکنون در یک کنفرانس خبری تازه ترین مواضع ایالات متحده را درباره تحولات عراق، افغانستان و دیگر مسائل بین المللی بازگو می کند. در ادامه همین بخش خبری گزارشی از سخنان رئیس جمهوری آمریکا را خواهیم شنید. شاخه سعودی شبکه القاعده خواستار حمله به تأمین کنندگان نیازهای نفتی آمریکا در سراسر جهان شده است. به گفته این شاخه، هدفها نباید محدود به خاورمیانه باشد و از جمله باید ونزوئلا، کانادا و مکزیک را نیز در بر گیرد. این گروه در عملیات نافرجام حمله فوریه سال گذشته به تأسیسات ابقیق در عربستان سعودی دست داشت. بزرگترین تأسیسات بازیابی نفت جهان در ابقیق قرار دارد.
شنوندگان عزیز با تشکر از همکارم آرمان مصطفی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دادن سلاح به گروه‌های شورشی عراقی متهم کرد. آقای بوش گفت سپاه قدس اسلحه و مهمات در اختیار شبه نظامیان عراقی می‌گذارد. سپاه قدس شاخه نظامی سپاه پاسداران محسوب می‌شود و گفته می‌شود در عملیاتی خارج از ایران فعال است. در این باره گلناز اسفندیاری با ماهان آبدین رئیس بخش مطالعات و پژوهش مرکز تحقیقات تروریسم در لندن گفتگو کرده است، با هم میشنویم.
سپاه قدس یکی از نیروهای ویژه سپاه پاسداران محسوب میشه که تأسیسش برمیگرده به اوایل دهه 60 و موقعی تأسیس شد که سپاه در حال تأسیس یک سری نیروهای ویژه بود. یکیشون سپاه نوع بدر بود. سپاه دو قدس یکی از این نیروهای ویژه بود که مأموریت اصلیش انجام عملیات‌های ویژه در خارج از ایران بوده و اینها در 20 خورده سال گذشته در کشورهای مختلفی فعالیت داشتند. در افغانستان در دهه 60 کمک‌های کیفی کردند به ائتلافی که حزب وحدت در محورش قرار داشت، یعنی ائتلاف شیعیان افغانستان در برابر متجاوزین روس. در لبنان یک حضور مستمری داشتند از اوایل دهه 60 و در آزادسازی جنوب لبنان در سال 2001 یک نقش کلیدی ایفا کردند. مأموریت‌های ویژه‌ای در بوزنی داشتند در اوایل دهه 90 که اینها مأموریت اصلیشون در اونجا اعزام تسلیحات به مسلمانان بوزنی بوده و همچنین یک حضور مستمر در عراق، به خصوص در شمال عراق، که سپاه قدس ارتباطات تنگ و تنگی برقرار کرده بود با دستگاه‌های اطلاعاتی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکراتیک کردستان و همچنین INC عراق، کنگره ملی عراق.
و الان این سپاه در عراق چه نقشی رو بازی میکنه؟
یک نقش اطلاعاتی ایفا میکنه. مأموریت اصلیش انتقال دادن مهارت‌ها و فناوری اطلاعاتی به متحدین ایران در عراق میباشه، مخصوصا شبه نظامیان شیعه من جمله در جنوب عراق و همچنین در بغداد. ولی اصرار میکنم که این یک نقش یک مأموریت اطلاعاتیه، یک مأموریت نظامی نیست.
مقامات آمریکایی میگن که سپاه قدس سلاح در اختیار شورشیان عراق قرار میده. نظر شما در این باره چیه؟
شواهدی ارائه ندادن برای اعتبار بخشیدن به این اظهاراتش.
ولی یه سری مواد منفجره یا یک بمبهایی رو نشون دادن چند روز پیش ظاهراً به خبر.
ولی این چیزی که اینا یادشون رفت که اضافه بکنن اینه که شبکه‌هایی در عراق هست که اینا رو توزیع می‌کنه، قاچاق می‌کنه. خود انگلیسی تحقیقاتی که انجام دادن که یک سری از تحقیقات در جیمز اینتلیجنس ریویو در ماه پیش انتشار یافت، این گزارش استوار بود بر مصاحباتی که انجام شده بود با نیروهای اطلاعاتی نظامی انگلیس و همچنین MI6 که در جنوب عراق حضور داره. اینا به این نتیجه رسیده بودن که یک شبکه توزیع در ستاد پلیس بصره وجود داره که این قطعات رو توزیع میکنه، نه خود بمب‌ها، قطعات، یعنی به عنوان قطعات یدکی توزیع میکنه که اینا به در یک سری کارگاه‌های این بمب تکمیل میشن و بعد توزیع میشن به نیروهای شبه نظامی و مورد استفاده قرار میگیرن. یعنی این سپاه قدس هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه مستقیما درگیر این مسائل باشه و همچنین درگیر شدن با نیروهای امریکایی امکان نیروهای انگلیسی اصلا و ابدا در سیاست های ایران نمی باشه. سیاست ایران در عراق سیاست بلند مدتیه و هدف اصلیش تقویت کردن متحدین ایران در مقابل دشمنان و رقیبان سنیشون می باشه. سیاست کلی ایران در عراق ایجاب نمی کنه که سپاه قدس درگیر این مسائل بشه.
و چند نفر اعضای سپاه قدس رو تشکیل میدن؟
اطلاعات دقیق موجود نمی باشه ولی یه سری اطلاعات خیلی جنجالی در این مورد صادر شده، من جمله توسط سرویس‌های اطلاعاتی غرب و مخالفین جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که قدرت سپاه قدس رو خیلی بیشتر از اینجا هست برآورد می‌کنند. و اطلاعاتی که موجوده وسط رایزنی‌هایی که خود من انجام دادم، فکر نکنم این کادر اصلی این سپاه از 800 نفر تجاوز بکنه.
گفتگوی گلناز اسفندیاری را با ماهان آبدین رئیس بخش مطالعات و پژوهش مرکز تحقیقات تروریسم در لندن شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همکنون در یک کنفرانس خبری تازه ترین مواضع ایالات متحده را درباره تحولات عراق، افغانستان و دیگر مسائل بین المللی بازگو می کند. همکارم نکات عمده سخنان پرزیدنت بوش را تا این لحظه گزارش می کند.
We're supporting him through direct aid on these mobile units.
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود که هم‌اکنون ادامه دارد گفت اگر نیروهای آمریکایی پیش از تکمیل ماموریت خود عراق را ترک کنند، دشمن آنها را تا خاک آمریکا دنبال خواهد کرد. آقای بوش از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره خواست نیازهای نیروهای آمریکایی در عراق را تسویب کنند. درباره وضعیت افغانستان، پرزیدنت بوش گفت پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده، اما افزود انتظار می‌رود با فرارسیدن بهار درگیری‌ها در آن کشور شدت گیرد. در ادامه برنامه، مطالب عمده سخنرانی کنفرانس خبری پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا را که هم‌اکنون در حال برگزاری است به آگاهی شنوندگان گرامی خواهیم رساند.
ساعت 19:09 دقیقه است و شنونده رادیو فردا هستید. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی روز دوشنبه در مراسم افتتاح مجلس ملی فدرال این امیرنشین خواستار مذاکرات مستقیم با ایران بر سر مسئله جزایر سه‌گانه شد. رئیس امارات متحده عربی گفت ایران درباره مسئله جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک وارد مذاکره مستقیم شود یا داوری بین‌المللی بر سر این جزایر را که اشغال شده نامید بپذیرد. بهروز کارونی در این مورد با دکتر علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده است.
ما شاهد این بودیم که این مسئله پذیرفته شد به جهت قدرت ایران، اقتدارش در منطقه و نیازی که کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک ایران مقتدر داشتند. به معنای دیگر اگر اینجا و آنجا انتقاداتی می‌کردند و تو روزنامه‌ها به خصوص آنهایی که خط قومی و ناصری رو دنبال می‌کردند از ایران شکایاتی داشتن، اما توده مردم و حکومت‌های منطقه از موقعیت ایران بسیار راضی بودند و در پناه ایران آسوده بودند که اگر مشکلی مثل جریان ظفار هم پیش بیاد، نیروهای ایرانی هستند که مانع از سلطه کمونیست ها یا طرفداران قومیت گرایی افراطی، بعثی ها و غیره بر این کشورها بشن. ایران چندین بار در طول تاریخ معاصر نشان داده بود که حامی استقلال این کشورهاست.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به تحولات سیاست خارجی ایران پس از انقلاب سال 57 میگوید همزمان با اشغال کویت توسط عراق، این کشور ادعای مالکیت بر سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح کرد.
هر کدام از این جزایر نیز وضعیت حقوقی خاصی دارند، به این معنا که تنب کوچک و تنب بزرگ جزئی لایتجزا از ایران هستند و همون زمانی هم که اینها بازپس گرفته شدن ایران این رو اعلام کرد. در مورد ابو موسا، بین ایران و امارت شارجه قبل از این که جزئی از امارات متحده عرب بشه قراردادی رسمی وجود دارد که بعدن دولت آقای شیخ زاید در اون وقت این قرارداد رو عملاً پذیرفته، به این معنا که ایران گفته که حاکمیت بر این جزیره بین ایران و امارت شارجه تقسیم شده، ثروت‌های دریایی، نفتی و خاکی هر چه در اینجا هست بالمناسبه تقسیم خواهد شد و ایران سرنوشت نهایی جزیره رو در رابطه با حاکمیتش واگذار کرده به بعد در شرایطی که در یک مجمع بین‌المللی به این رسیدگی بشه.
دکتر علیرضا نوری‌زاده در مورد دلیل طرح دوباره ادعای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک میگوید هرگاه که ایران ضعیف میشود و در برابر یک خطر خارجی قرار میگیرد، امارات از این مسئله به این عنوان که در کنار فلسطین بخشی از خاک اعراب اشغال شده است استفاده میکند.
گفتگوی بهروز کارونی را با دکتر علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه شنیدیم. برنامه دانشکده نیوهال در دانشگاه کمبریج در بریتانیا از 16 فوریه با به نمایش گذاشتن کارهای هنری 30 عکاس زن ایرانی و 7 فیلم سینمایی که زنان ایرانی خالقان هستند آغاز می شود و تا 3 هفته آینده ادامه خواهد داشت. آرش البرزی گزارش می دهد.
آن لونستال مدیر این دانشکده
که از دیرباز آثار هنری بسیاری از زنان را به نمایش گذاشته، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا میگوید از اهداف این برنامه نشان دادن تصویری از زندگی واقعی زنان ایرانی در جامعه ایران به مردم بریتانیا است.
مردم بریتانیا دسترسی چندانی به دیدن این واقعیت ندارند. هدف ما نشان دادن تصویر واقعی زنان ایرانی است. ما می‌دانستیم که تعداد زیادی عکاس و کارگردان زن در ایران مشغول به کار هستند. من از طریق فریار جواهریان، معاون موزه هنرهای معاصر در تهران، توانستم تماس‌هایی با عکاسان و کارگردانان ایرانی برقرار کنم. خانم جواهریان به من خیلی کمک کرد و امکانات برپایی یک نمایشگاه را برای من فراهم کرد.
نام برنامه نمایش فیلم‌های ایرانی و نمایشگاه عکس‌های عکاسان زن ایرانی 30 سال تنهایی نام دارد. خانم لونستال در مورد نام برنامه به رادیو فردا میگوید این خانم جواهریان معاون موزه هنرهای معاصر بود که این نام را برگزید.
That was her choice, her title.
30 سال تنهایی می‌خواهد منزوی بودن جامعه ایرانی و به ویژه زنان ایران را در حدود 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران و در مدت جنگ ایران و عراق نشان دهد. مثلا آثاری در مورد تاثیر جنگ ایران و عراق بر مردم ایران به نمایش گذاشته می‌شود. درباره این جنگ ما اطلاع چندانی در بریتانیا نداریم.
در این برنامه 3 هفته‌ای فقط زنان هنرمند ایرانی داخل کشور به کمبریج دعوت شدند و اثری از زنان ایرانی خارج از کشور در این برنامه به نمایش گذاشته نمی شود.
زنان ایرانی خارج از ایران موقعیت‌های بیشتری از زنان ایرانی در داخل ایران برای ارائه کارهایشان دارند. من تحت تأثیر آنچه دیدم قرار گرفتم. فکر می‌کنم خیلی خوب است که آثار این زنان را در کشورهای غربی به نمایش بگذاریم. این آثار به غرب تصویر واضح‌تری می‌دهد تا از واقعیتی که در ایران می‌گذرد با خبر شوند.
در این برنامه فیلم‌هایی از نیکی کریمی، رخشان بنی اعتماد و مرضیه مشکینی به نمایش گذاشته می‌شود و برخی از این هنرمندان نیز در کمبریج حضور خواهند داشت.
گزارش آرش البرزی را درباره نمایشگاه کارهای هنری 30 عکاس زن ایرانی در کمبریج شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در اینجا بخش دیگری از سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را که همکنون در جلسه مطبوعاتی در حال برگزاری است را از توماج تاهباز می‌شنویم.
بله، جورج بوش گفت اهمیت بغداد از نظر امنیتی بسیار زیاد است و افزود نیروهای آمریکایی در عراق تقویت خواهند شد تا مأموریت خود را به انجام برسانند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، همکاری میان نیروهای عراقی و آمریکایی در تعقیب و سرکوب شورشیان همکاری مناسبی بوده است.
Baghdad the top security priority. In other words, it's important in order to achieve our objective that the capital city of this grand country be secure.
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود که همکنون ادامه دارد گفت اگر نیروهای آمریکایی پیش از تکمیل مأموریت خود عراق را ترک کنند، دشمن آنها را تا خود آمریکا دنبال خواهد کرد.
So far, coordination between Iraqi and coalition forces has been good. They are beginning joint operations to secure the city by chasing down the terrorists and insurgents.
آقای بوش از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره خواست نیازهای نیروهای آمریکایی در عراق را تصویب کنند. درباره وضعیت افغانستان، رئیس جمهور بوش گفت پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده، اما افزود انتظار می‌رفت با فرارسیدن بهار درگیری‌ها در آن کشور شدت گیرد.
Now the House is debating a resolution that disapproves of our new strategy. This may become the first time in the history of the United States Congress that it has voted to send a new commander into battle and then voted to oppose.
در بخش‌های بعدی برنامه‌های رادیو فردا ترجمه مشروع سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را خواهیم شنید. دعوتتان می‌کنم تا با ما بمانید.
توماج تاهباز نکات عمده سخنان پرزیدنت بوش که مکنون در حال برگزاری است را بازگو می کرد. نوبت می رسد به بخش سوم برنامه انجوها، میدانی برای مردم. در بخش اول از ساختار کلی سازمان های غیر دولتی و تاریخچه کوتاه شکل گیری آنها گفتیم. در دومین بخش قوانین موجود در ایران و برخی دیگر کشورها را برای تأسیس و اداره انجوها بررسی کردیم. اما در بخش سوم به مسئله علاقه افراد به حضور و احتمالاً تأسیس یک سازمان غیر دولتی می‌پردازیم. توماج تاهباز و برنامه انجوها میدانی برای مردم.
سازمان‌های غیر دولتی
چرا؟
چگونه؟
با چه اهدافی؟
NGO ها میدانی برای مردم. در بخش پیشین بیشتر به موضوع ثبت و راه اندازی یک سازمان غیر دولتی و مقایسه قوانین برخی کشورها پرداختیم. اما قوانین چه سخت و چه آسان دلیل تشکیل یک سازمان غیر دولتی نیستند. این علاقه شخصی، خواسته ها و توانایی های فردی است که به برپا شدن یک سازمان غیر دولتی می انجامد. هر کسی ممکن است به دلایل حرفه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و یا حتی خانوادگی به این نتیجه برسد که می‌تواند در برآورده کردن هدفی سهیم شود. مجموعه ای از افراد گاهی می‌خواهند نظارت و مشارکت بیشتری در فعالیت‌هایی داشته باشند که به طور مستقیم سود یا زیان آن نصیب خودشان می‌شود. دکتر پارسینیا از انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت خانواده:
اعتقاد ما این است که باید سازمان‌ها و مؤسساتی که می توانند در امر سلامت دخیل باشند به دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء سطح سلامت کمک کنند. یعنی ما استفادمون این هست که وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی واقعا به تنهایی متولی و مسئول سلامت نمی تونه باشه.
سازمان‌های غیردولتی که تنها از کادر مجرب و حرفه‌ای استفاده می‌کنند، معمولاً برای ارتباط میان مردم و دولت‌ها تشکیل می‌شوند. در بسیاری از موارد آنچرا که دولت در عمل به انجام آن قادر نیست را انجام می‌دهند. حسین نوری، پرستار فعال در مرکز خدمات بهداشتی یافت‌آباد، به محلی اشاره می‌کند که این مرکز در آن راه افتاد.
منطقه یافت‌آباد یکی از مناطقی که از لحاظ اجتماعی، رفتاری و از لحاظ بافت عمومی جامعه منطقه خطرخیزی تقریبا. و اولا توی این منطقه یه مرکز رو تأسیس کردن برای اینکه بتونن این منطقه رو خود کنترل بکنن، به خصوص ایدز و هپاتیت چون توی این منطقه مقدار شیوع پیدا کرده بود و همین دلیل این مرکز تأسیس شد.
گاهی دلایل فرهنگی است که باعث می شود کسی به شکل داوطلبانه در سازمان غیر دولتی فعالیت کند. الا میرگا دختری است روم، یا آنگونه که در میان مردم مرسوم است کلی. روم ها به جز کسانی که در رومانی زندگی می کنند از اقلیت های اروپایی هستند که خشونت علیه آنها و نقض حقوقشان در برخی کشورها رایج است. الا میرگا و دوستانش می خواهند با فعالیت های فرهنگی مردم را با سنت ها و فرهنگ روم ها آشنا کنند.
من مشغول تحصیل بودم با دوستان دیگرم که آنها روم هستند. فکر کردیم که می توانیم کاری بکنیم که وضعیت روم ها بهتر از آنچه که هست بشود. در نتیجه ما روی این ایده فکر کردیم و یک سازمان غیر دولتی به راه انداختیم که هدف آن تلاش برای بهبود وضعیت روم ها در شهرهای مختلف اروپا بود.
این سازمان غیر دولتی کوچک هارانگاس نام گرفت. الا علاقه به این فرهنگ را مدیون خانواده اش است.
علاقه‌مندی من به مسائل روم ها به این خاطر است که خودم روم هستم. پدرم هم همینطور. او یک کلیه واقعی است. من از یک خانواده چند فرهنگی هستم. در نتیجه همیشه این فرهنگ را خیلی نزدیک به خودم احساس می کردم و همیشه دلم می خواست در مورد آن بیشتر بدانم.
برای حفیظ الله خالد که سازمان کمک به آموزش کودکان افغان را مدیریت می کند، خاطره جنگ های ناتمام افغانستان هنوز فراموش نشدنی است. جنگ هایی که کودکان بسیاری را از تحصیل محروم کرد. آقای خالد می خواهد تا با کمکی هرچند کوچک به این محرومیت پایان دهد.
اطفال افغان یکی از قربانیان اصلی جنگ های بیش از 2 دهه در افغانستان بودند. در جریان این جنگ ها هزاران تن از اطفال بیگناه افغان جانشان را از دست دادند، مجروح شدند، والدین و اقارب نزدیک خود را از دست داده و بالاخره از اساسی ترین حق طبیعی خیش که یعنی حق تعلیم و تربیه باشه در زمان طالبان اینا محروم گذاشته شدند.
ادی الیزابت دختر جوان فرانسوی است که از 20 سالگی به شکل داوطلبانه برای سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه مهاجران فعالیت می‌کنند کار می‌کند. برای الیزابت این همکاری می‌تواند در آینده حرفه‌ایش تاثیرگذار باشد.
من همیشه به مسائل حقوق بشر علاقه من بودم، ولی هیچ وقت در این مورد فعالیتی نداشتم. چون در دانشگاه حقوق می‌خواندم با این مسئله آشنا بودم، ولی هنوز تجربه‌ای نداشتم. در نتیجه برای کمک به یک سازمان غیر دولتی پیوستم تا از نزدیک با فعالیت‌های در مورد حقوق بشر آشنا شوم.
دلایل علاقه و گاهی هدف‌های متفاوت به شکل‌گیری سازمان‌های غیر دولتی مختلفی می‌انجامد. ولی پیش از آن که از سازمان‌های مختلف و اهدافشان بگوییم، باید به انجمنها و بنیادهای اشاره کنیم که در جامعه ایران سنتی دیرینه دارند و پیش از سازمانهای غیر دولتی به مفهوم جدید آن شکل گرفتند. انجمنهای خیریه، گروههای قومی یا مذهبی ساکن در شهرهای مختلف و شبیه اینها. در بخش بعدی از این سازمانهای غیر دولتی سنتی خواهیم گفت.
بخش سوم از برنامه NGO ها میدانی برای مردم را از همکارم توماج تاهباز شنیدیم. شنوندگان عزیز، برای تماس با رادیو فردا با شماره تلفن 2042-21124113 می توانید تماس بگیرید و همچنین برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به نشانی www.radiofarda.com می توانید سر بزنید. شنوندگان گرامی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری در مؤسسه امریکن انترپرایز شرکت کرد. در این کنفرانس خبری آقای بوش پیش از هر چیز به مسئله عراق و افغانستان اشاره کرد. بخشی از سخنان جورج بوش را همکارم توماج تاهباز برایتان بازگو می‌کند.
جورج بوش گفت اهمیت بغداد از نظر امنیتی بسیار زیاد است. آقای بوش افزود نیروهای آمریکایی در عراق تقویت خواهند شد تا مأموریت خود را به انجام برسانند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، همکاری میان نیروهای عراقی و آمریکایی در تعقیب و سرکوب شورشیان همکاری مناسبی بوده است.
I made Baghdad the top security priority. In other words, it's important in order to achieve our objective that the capital city of this grand country be secure.
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود که همکنون ادامه دارد، دقایقی پیش در واقع به پایان رسید، گفت اگر نیروهای آمریکایی پیش از تکمیل مأموریت خود عراق را ترک کنند، دشمن آنها را تا خود آمریکا دنبال خواهد کرد.
So far coordination between Iraqi and coalition forces has been good. They are beginning joint operations to secure the city by chasing down the terrorists.
آقای بوش از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره خواست نیازهای نیروهای آمریکایی در عراق را تصویب کنند. درباره وضعیت افغانستان پرزیدنت بوش گفت پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده، اما افزود انتظار می‌رود با فرارسیدن بهار درگیری‌ها در آن کشور شدت گیرد.
Now the house is debating a resolution that disapproves of our new strategy. This may become the first time in the history of the United States Congress that it has voted to send a new commander into battle and then voted to oppose his plan.
شنوندگان گرامی، در بخش‌های بعدی برنامه‌های رادیو فردا ترجمه مشروع سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را خواهیم شنید از همکارانم. در بخش‌های بعدی برنامه دعوتتان می‌کنم تا با ما بمانید و مشروع سخنان را بشنوید.
با تشکر از توماج تاهباز، اما هم اکنون از شما دعوت می‌کنم به آخرین خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی توجه کنید.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال المپیک استرالیا در مسابقه برگشت مقدماتی المپیک 2008 یک بر صفر در تایوان برنده شد تا حریف تیم المپیک ایران شود. در مسابقه رفت استرالیا در خاک خود 11 بر صفر پیروز شده بود. دو تیم المپیک ایران و استرالیا در شرایطی روز 9 اسفند در تهران با یکدیگر مسابقه رفت را انجام خواهند داد که تیم ایران در آغاز این هفته با حضور تنها 9 بازیکن در اردو مجبور به تعطیل اولین تمرین شد. با پایان مرحله اول انتخابی میان 20 تیم در منطقه آسیا، 10 تیم به مرحله گروهی صعود کردند و استرالیا با ایران، عربستان سعودی و اردن هم گروه شد. از هر گروه 4 تیمی 2 تیم به آخرین مرحله مقدماتی راه می‌یابند تا در پایان 3 تیم برتر از گروه آسیایی به همراه چین نمایندگان فوتبال آسیا در المپیک پکن باشند. در پایان هفته 11 لیگ برتر والیبال ایران، تیم والیبال گل‌گهر سیرجان به عنوان غیررسمی قهرمانی نیم فصل دست یافت. تیم‌های سایپا و پیکان تهران به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در هفته 11 این رقابت‌ها گل‌گهر 3-0 در برابر بانک کشاورزی پیروز شد و در مهمترین دیدار هفته پایانی نیم فصل سایپا نیز تیم پیکان را 3-0 شکست داد. در سایر پیکارها پتروشیمی بندر ماشد بر آبدانه چالدران و آذرپیام ارومیه بر تربیت بدنی اصفهان پیروز شدند. هر دو 3-0. پگاه ارومیه 1-3 از استقلال گنبد شکست خورد و برق تهران در دیداری نزدیک 3-2 اتکای تهران را مغلوب کرد. در اولین دوره رقابت‌های تکواندو جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تهران، تیم کره جنوبی در اعتراض به داوری‌ها از ادامه مسابقه خودداری کرد. کی هی پارک، سرپرست تیم کره جنوبی گفت در این مسابقه‌ها داوران عرب از تکواندوکاهای ایران حمایت می‌کنند. در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه، تیم تکواندو ایران به دلیل اعتراض به داوری کره‌ای‌ها در مسابقه با تکواندوکاهای عرب تا یک قدمی تحریم مسابقه پیش رفت. در تهران تیم دانشگاه آزاد ایران و مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسید.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله شامگاهی امشب 26 بهمن ماه رسیدیم. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.